استدلال بر حجیت خبر واحد به آیه نفر فرمودن که سه بیان هست برای اثبات حجیت خبر واحد از طریق آیه نفر. بیان اول این هست که کلمه لعل در این آیه درسته که استعمال شده در معنای حقیقی خودش که ترجی انشائی هست، ولیکن دائی در این استعمال ترجی حقیقی نیست. خداوند متعال وقتی کلمه لعل رو به کار میبره برای بیان این نیست که خداوند رجاء دارد به حصول یک امر، چون رجاء مساوی هست با عدم علم، رجاء مساوی هست با جهل. انسان جاهل رجاء دارد و الا عالم واقع را می‌بیند، نه رجاء دارد نه خوف. علم به واقع وقتی بود رجاء که امید هست به یک شیئی معنا پیدا نمی کن. ولذا ترجی حقیقی در مورد خداوند متعال محاله. اما کلمه لعل در قرآن استعمالش مجازی نیست، چون موضوع له لفظ لعل ترجی حقیقی نیست. اگر موضوع له لفظ لعل ترجی حقیقی بود، چون ترجی حقیقی در مورد خداوند متعال محال هست، باید می گفتیم این استعمال مجازی است. همون طوری که مرحوم شیخ اعظم در رسائل مشی کرده، ولی مرحوم آخون می فرماید که موضوع له لفظ لعل ترجی حقیقی نیست، انشاء ترجی است. ترجی انشائی در مورد خداوند متعال هم ممکن هست، انشاء می کند ترجی را، نه بدائی ترجی حقیقی بلکه بدائی آخر. دائی خداوند متعال از استعمال لعل و انشاء ترجی ابراز محبوبیت مدخول لعل است. لعلهم یحذرون یعنی مطلوب خدا هست، محبوب خدا هست، حذر منذرین. پس لعل استعمال شده در معنای حقیقیش که ترجی انشائی است، ولیکن بدائی ابراز محبوبیت تحذر عقیب الانذار. البته مرحوم شیخ انصاری هم همین مطلب رو فرموده، منتها به عنوان استعمال مجازی فرموده، چون استعمال لعل در معنای حقیقیش که ترجیح حقیقیش محاله، معنای مجازیش اراده شده و هو ابراز و محبوبیت تحذر عقیب الانذار. پس عملا فرمایش مرحوم صاحب کفایه با فرمایش مرحوم شیخ فرقی نمی کنه، نتیجه واحد هست، ابراز و محبوبیت تحذر عقیب الانذار. بعد مرحوم صاحب کفایه فرموده که حالا که ثابت شد تحذر عقیب الانذار محبوب است، پس قطعا واجب است. چرا؟ برای این که اولا هیچ کس قائل به استحباب تحذر عقیب انذار المنذرین نشده، یا خبر واحد حجت نیست مثل خبر فاسق که استحباب هم ندارد تحذر عقیب انذار الفاسق، و یا خبر واحد حجت هست مثل خبر عادل که وجوب دارد تحذر عقیب الانذار، کسی قائل به استحباب تحذر نشده است، یا اصلا مستحب هم نیست مطلوب هم نیست، یا اگر مطلوب باشد تحذر عقیب الانذار پس قطعا واجب است لعدم الفصل. عقلا هم معنا نداره ما بیاییم استحباب در تحذر قائل بشیم، چون تحذر عرفا از عقابه، تحذر از عقاب، اگر احتمال عقاب ندیم اصلا موضوع نداره تحذر، اگر احتمال عقاب بدیم دیگه استحباب معنا نداره در تحذر از عقاب محتمل. دفع عقاب محتمل واجب هست عقلا، تحذر از عقاب معنا نداره عقلا مستحب باشه، چون موضوع نداشته باشه این تحذر از عقاب، یعنی احتمال عقاب ندیم قبح عقاب بلا بیان جاری بشه، یا اصلا تحذر موضوع نداره تا مستحب باشه یا مستحب نباشه. اگر احتمال عقاب میدیم قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نیست، پس احتمال عقاب مساوی است با وجوب دفع عقاب محتمل، استحباب معنا نداره. این بیان اول که اثبات میکنه تحذر منذرین عقیب الانذار واجبه. نه نه ربطی به این مطالب نداره که شما در نظرتون هست، یا احتمال عقاب میدیم دفع عقاب محتمل واجب است، استحباب معنا ندارد، یا احتمال عقاب نمیدیم اصلا موضوع ندارد تحذر. اصالت البراءه جاری کردید یعنی احتمال عقاب نمیدهید. حالا این بیان اول، حالا که تحذر منذرین واجب شد با این بیان اول، گفته میشه که خب این تحذر واجب است مطلقا، سواء حصل لهم العلم به صدق الانذار ام لم يحصل لهم العلم، و این مسابقه است با حجیت انذار منذرین، یعنی حجیت خبر واحد. مرحوم آخوند راجع به این بیان اول فرموده است که شما چه اصراری دارید که تحذر رو از عقاب میگیرید؟ لعلهم یحذرون نداره من العقاب، لعلهم یحذرون از شر. یکی از شرها وقوع در مفسده مخالفت تکلیف واقعی است. این هم شر دیگه. شما اگر بعد از اینکه آب نجسی خوردید غفلتن نسیانن، خب ناراحت میشید، وضو گرفتید با آب نجس نمازتون رو با این وضو باطل خوندید، وقت گذشت، ناراحت میشید، افسوس میخورید. انسان از این فوت میشود مصلحت ملزمه واقع یا مرتکب مفسده مخالفت واقع میشود، این یک نوع ضرر هست، یک نوع شر هست. یمکن التحذر من لعلهم یحذرون من مفسدت مخالفت الواقع. تحذر از مفسده مخالفت واقع کی گفته که حد وسط ندارد، یعنی استحباب ندارد، یا اصلا مطلوب نیست، یا اگر مطلوب باشد پس واجب است؟ نخیر، هذا اول کلام. مگر ما استحباب احتیاط در فقه نداریم؟ خب حسن احتیاط در شبهات بدویه این از مسلمات هست. وجوب ندارد احتیاط ولی استحباب دارد. تحذر از مفسده مخالفت واقع میتواند مستحب باشد. تحذر از عقاب استحبابش معنا نداره. اینم که شما گفتید قول به عدم الفضل، هیچ کس قائل به استحباب نیست. چرا هیچ کس قائل نیست؟ بر فضل قائل نباشن میشه عدم القول بالفضل، شبیه اجماع مرکب. یک طائفه از علما واجب میدانند عمل به خبر واحد را، یک دستی از علما اصلا مطلوب نمیدانند عمل به خبر واحد را. خب هیچ کس قائل به استحباب احتیاط در مورد عمل به خبر واحد فرض کنیم نشده، ما قائل میشیم. اجماع مرکب که اعتباری نداره، چون این میشه عدم القول بالفصل، قول ثالثی نداریم. نه اینکه اجماع تمام فقها بر بطلان قول ثالث هست، اونی که ارزش داره اینه که اجماع کل فقها بر بطلان احتمال ثالث باشه، میشه قول به عدم الفصل. یعنی تمام فقها بر این مطلب اجماع بکنن که این احتمال ثالث باطل است، بعد اختلاف بکنن، بخشی بگن احتمال اول درسته، بخشی بگن احتمال دوم درسته. اینجا که اینطور نیست، قول به عدم الفصلی نداریم. خب بله، علما دو دسته شدن، یک دسته فرض کنیم قائل شدن به وجوب عمل به خبر واحد، یک دسته قائل شدن به عدم مطلوبیت عمل به خبر واحد. هیچ کس قائل به استحباب عمل به خبر واحد نشده باشه، اما اجماع نداریم بر بطلان این احتمال سوم. مثل این میمونه که یک ثقه بیاد بگه هذا الجالس زیدون، یک ثقه دیگه بگه هذا الجالس امرون. خب اینا تعارض میکنن با هم. ما نمیتونیم بگیم که این جالس قطعا بکر نیست. بخیر، شاید بکر باشه. بله، یه وقت این دو ثقه هر دو میگن آقا مسلم این آقا بکر نیست و ما این مطلب رو به طور مستقل اعلام میکنیم، هیچ ارتباطی هم به اون عقیده ما نداره که من میگم هازا زیدون، دوست من میگه هازا امرون. بالالتزام ما نمیگیم لیس هازا بکرن، اون ارزش نداره. بالاستقلال میگیم هازا لیس بکرن. یعنی چی؟ یعنی اگر هم حرف من باطل بشه که میگفتم هازا زیدون، دست بر نمیدارم از اون حرف دیگرم که میگم لیس هازا بکرن. این ارزش داره. این میشه نفی احتمال ثالث به استقلال. این به قول مرحوم آخو میشه قول به عدم الفصل. اما اگر این آقایی که میگه هازا زیدون بهش بگیم خب هازا لیس بکرا، میگه چون من میگم این آقا زیده پس بکر نیست، و الا اگر بیایید اثبات کنید بطلان حرف من را، ثابت کنید که این آقا که من میگم زیدون نخش زید نیست، زید الان در شهر دیگر است، شاید من هم قائل بشم دعازا بکرون. این میشه دلالت التزامیه. دلالت التزامیه تابع دلالت مطابقی است در حجیه. من وقتی میگم هازا زیدون بل التزام، البته لیس بکرا، اما اون التزام تابع دلالت مطابقی است. اگر به من بگن آقا اشتباه میکنی هازا لیس زیدن، میگم خب شاید بکر باشه. اینجا هم همینطور. بخشی از فقها قائل شدن به وجوب عمل به خبر واحد، بخش دیگری هم قائل شدن به عدم مطلوبیت عمل به خبر واحد. بله، هیچ کدام قائل به استحباب نشدن، اما این دلالت التزامیه است، این اعتبار نداره که. اگر ما به اون گروه اول بگیم آقا اگر ثابت میشد که حرف شما باطله، واجب نیست عمل به خبر عاده، شما میگفتید مطلوب هم نیست، میگفتن شاید میگفتن نه، ما میگیم واجب است، اگر اثبات بشه که حرف ما باطله شاید بریم قائل شو بشیم به استحباب. ما به استقلال باز ابطال نمی کنیم احتمال ثالث را. این اینجور اجماع مرکب اعتبار نداره که. نفی قول ثالث میشه به التزام، به تبع. مرحوم آخون میفرماید اینجا هم همینجوره، تعبیر میکنه میگه این هازا من عدم الفصل لل قول به عدم الفصل. قول ثالث نداریم، نه اینکه اجماع داریم به طور مستقل بر بطلان احتمال ثالث، و هو استحباب و عمل به خبر واحد احتیاطاً. این بیان مرحوم آخون در رد این بیان اول. جامع مطلوبیت. خب اما بیان دوم، بیان دوم اینه که گفته میشه در تقریب استدلال به آیه نفی که غایت واجب واجب هست. بیان دوم رو به ترتیب جزوه عرض کنم. گفته میشه که اگر تحذر عقیب الانذار واجب نباشه، لغویت لازم میاد در وجوب انذار. در کجا؟ جایی هست من میدانم که اگر انذار بکنم به این مخاطب، او علم پیدا نمی کنه به صدق من. به من میگن یجب علیک الانذار، به اون مخاطب میگن لا یجب علیک القبول. این لغوه. بر من انذار واجب باشه ولی بر مخاطب قبول واجب نباشه، تحذر واجب نباشه، این لغوه. به ملاک لغویت وجوب انذار ثابت میکنیم. حالا که انذار واجب شد، برای اینکه لغو نباشه، پس تحذر منذرین هم عقیب الانذار واجبه. وقتی تحذر منذرین واجب شد عقیب الانذار، ولو لم یحصل لهم العلم به صدق المنذرین، این معنای جز حجیت خبر عادل نداره. مرحوم آخوند می فرماید که ما این بیان رو هم قبول نداریم. چه لغویتی لازم میاد؟ واجب هست انذار بر شما، بلکه مخاطب علم پیدا کند به صدق شما و بر اساس علمش به صدق شما عمل بکنن. این چه لغویتی ازش پیش میاد؟ شما بردید فرض را به جایی که من منذر علم دارم که مخاطب علم به صدق من پیدا نمی کند. فرض رو بردید اونجا، اونجا رو میگید انذار من لغوه. جایی که احتمال میدم مخاطب علم پیدا کنه به صدق من، خب انذار من لغو نیست. اما فرض رو شما بردید به جایی که من میدانم انذار من موجب علم مخاطب به صدق من نیست، اینجا رو میگید اگر انذار بر من واجب باشه ولی قبول بر مخاطب واجب نباشه میشه لغو. خب آقا، آیه که اطلاق نداره که ما بیاییم به اطلاق آیه تمسک کنیم. آیه نسبت به وجوب تحذر که در مقام بیان نیست، در مقام بیان وجوب نفره، در مقام بیان وجوب نفره، نه در مقام بیان وجوب تحذر. راجع به انذار منذرین هم، بله، وجوب انذار منذرین مقید هست به اون فرضی که لغو نباشد. شما اگر یک جایی گفتی لغو است این اطلاق، ما ملتزم میشیم به عدم وجوب انذار. چرا فرض رو میبرید به جایی که انذار من منذر میدانم سبب علم مخاطب نمیشه؟ بعد میگید اگر در این حالت انذار بر من واجب باشه ولی قبول بر مخاطب واجب نباشه، این انذار من لغوه. خب میگیم این فرض اگر واقعا لغوه، خب هر اطلاقی مقید هست به عدم لغویت، اگر لغو ملتزم میشین در این صورت انذار واجب نیست. مثل چی؟ دو تا مثال بزنم. یک مثال استصحاب در مواردی که هیچ اثری غیر از اصل مثبت نداره. استصحاب میکنیم میگیم چسبی روی دست من قبلا نچسبیده بود الان هم نچسبیده. آقا اگر ثابت نکند این استصحاب صحت وضوع را، که این استصحاب میشه لغو، پس بگیم اصل مثبت حجت دیگه. جواب چیه؟ جوابش اینه که آقا استصحاب عدم حاجب بر موضع غسل در وضوع اگر لغو است خب جاری نمیشود، چون هر اطلاقی لبن مقید است به اینکه مفادش لغو نباشه. اگر لغو جاری نمیشه، نه اینکه برای اینکه لغو نباشد ما او رو جاری کنیم از جیبمون یک چیزی اضافه کنیم به او تا از لغویت خارج بشه، بگیم این استصحاب عدم واجب جاری بشود، ولی از جیبمون اضافه میکنیم بهش که ثابت میکند لازم عقلی عدم الحاجب را و هو وصول الماء الى البشره. میگن آقا چرا این لازم عقلی را اثبات کردید؟ میگیم به خاطر سونند کلام الحکیم عن اللغویه. آقا کلام حکیم، اطلاق کلام حکیم مقید هست به جایی که لغو نباشد، و اگر لغوت جاری نمیشود این استصحاب. خب اینجا هم همینطوره، وجوب انذار منذرین مقید است به اینکه این وجوب انذار لغو نباشد. اگر یک جای لغو بود، مثل این مثالی که زدید که من منذر میدونم مخاطب علم به صدق من پیدا نمی کند، اگر واجب باشه بر من انذار ولی بر مخاطب قبول تعبدن واجب نباشه میشه لغو. خب لغو است جاری نمیشود، مقید است اطلاق خطاب به عدم لزوم لغویه. نه اینکه ما از جیب خودمون بیاییم یک وجوب قبول تعبدی مخاطب رو هم ضمیمه کنیم تا وجوب انذار منذر از لغویت خارج بشه. این دقیقا مثل همون تمسک به استصحاب در موارد اصل مثبت میشه. قطعا غلبه با عدم العلم نیست، برای اینکه اولا شما فرض نکردید منذر یکیست، تعدد منذرین شاید باشه، افراد مختلفی اصلا میان یک مطلب رو میگن مردم علم پیدا میکنن، وانگهی برفرض یک منذر باشه ممکنه خیلی از موارد علم پیدا بشه به صدقش، یا اینکه مورد انذار شبهاتیست که فی حد نفسه منجز هست، مثل شبهات مقرونه به علم اجمالی، مثل شبهات قبل الفحص، پس لغو نمیشه انذار منذری، لغو نمیشه. و غالبا هم اینجور نیست که مورد از مواردی باشد که علم برای مخاطب حاصل نشه. مرحوم آخون جواب شما رو داد، فرمود آیه در مقام بیان وجوب تحذر منذرین نیست که شما به اطلاق آن تمسک کنید، آیه در مقام بیان وجوب نفر بر نافرین هست و وجوب انذار نافرین، اما وجوب قبول منذرین آیه در مقام بیان نیست از اون حیث. باید در مقام بیان باشه تا اطلاقش رو ما بهش تمسک کنیم. خب پس بیان دوم هم تمام نشد. بیان سوم هم بر تقریب استدلال با آیه نفع اینه که گفتن الحذر و غایتون لنفر الواجب و غایت الواجبه واجبه، توزع کی تسلی، یجب علیک الوضوء کی تسلی، معلوم میشه نماز واجب است. یجب علیک الانذار کی یتحذر المنذر، غایت الواجبه واجبتون. نه بحث لغویت نیست، اصلا ظهور عرفیه غایت برای یک واجبی ذکر میکنن اینه که تحصیل اون غایت واجبه. میگه وضو باید بگیری تا نماز بخوانی، ظاهرش اینه که نماز واجب است، بحث لغویت نیست، بحث ظهوره. اینجا ظاهر آیه میشه که باید شما انذار کنید تا مردم تحذر کنن، عقیب انذار شما معلوم میشه تحذر مردم عقیب انذار واجب است و این اطلاق داره، سواء حسن لهم العلم ام لا. خب مرحوم آخوند اینجا رو دیگه به طور تفصیل جواب نداده، فقط گفته آیه در مقام بیانه وجوب تحذر نیست تا ما به اطلاقش تمسک کنیم نسبت به موارد عدم حصول علم برای منذرین. ما بیان مرحوم آخوند رو باز میکنیم. ببینید یک وقت مکلف به اون ما قبل لعله، همون کسی است که اون غایت که مدخول لعله هست از او صادر میشه، مثل توزع لعلک تسلی. خب اینجا گفته میشه که آقا مکلف واحده، یعنی اونی که وضو میگیرد همون شخص نماز میخواند. اینجا گفته میشه که غایت الواجبه واجبتون، اما در صورتی که اون غایت فعل همون مکلف نیست، فعل شخص دیگر هست، مثل این که مولا به عبدش میگه جئ به طعام لعل الضیف یأکل منه، نهار بیار شاید مهمان نهار بخورد. هیچ ظهوری نداره در وجوب نهار خوردن مهمان. بله اصل مطلوب بودن فهمیده میشه در این موارد، فهمیده میشه که مطلوب مولا هست که مهمان نهار بخورد، اما واجب است مهمان نهار بخورد؟ بله عیبی نداره، اون اصلا به قول شما دو تا عبد، مولا به زید که عبد اولشه میگه که احضر طعام لعل امرن که اون هم عبد دوم مولاست یأکل من هذا الطعام، هیچ ظهوری نداره در وجوب اکل طعام بر امر، چون مولا به صدد توجیه تکلیف به اونیست. یکفی در این خطاب که مطلوب مولا هست اون اکل طعام توسط امر. بله اگر مطلوب مولا نباشد، مبغوض مولا باشد اکل طعام توسط ضیف یا توسط اون عبد دوم، خب هیچ وقت نمیگه و عبد اولش که احضر الطعام لعل امرن یأکل منه لعل الضیف یأکل منه، حتی اگر مباح متساوی طرفین هم باشد مولا اینطور نمیگوید، ولی یکفی در این خطاب که مطلوب مولا باشه اون اکل ضیف یا اکل عبد دوم از این طعام، و هیچ دخول نداره در وجوب این فعل بر اون فرد دوم. آیه هم از این قبیله، آیه میفرماد ای کسانی که نفر میکنید شما باید بعد از نفر برگردید به قومتان انذار کنید، لعل الآخرین یتحذرون من انذارکم. خب این اطلاق نداره، اصلا ظهور در وجوب نداره این فعل و اطلاق نداره. لعل منذرین یحذرون به واسطه حصول علم لهم عقیب انذارکم. خب این محسن فرمایشات مرحوم آخون. یک مطلب هم مرحوم آخون داره، بله اینو عرض کنم، اینی که میفرماد که لیون لیتفقهو فی الدین و لینذروا قومهم. یعنی چی؟ لینذروا قومهم به احکام دین. کی میگه این انذار منذر به احکام دینه؟ اگه من علم به صدق او ندارم، کی میگه انذار او به احکام دینه؟ شاید انذار او به احکام موهومه ای باشه که او فکر میکنه جزء دینه، یا دروغ میگه، اشتباه میکنه. کی میگه انذار او به احکام دینه؟ ظاهرا این که یتفقه فی الدین ولینذروا بما فی الدین، در مواردی که علم به صدق انذار منذر نداریم، شبهه مصداقیه انذار به ما فی الدین است. در شبهه مصداقیه که نمیشه به آن تمسک کرد. هازا محصل و کلام صاحب الکفایه فی الاشکال علی الاستدلال به آیت النف علی حجیت خبر الواحد. ببینیم بقیه مطالب انشاءالله فردا.